عرض میکنم. خیلی خوشحالم که باز چهره ها رو میبینم اینجا، نه با جمعیت زیاد ولی همینقدر هم واقعا باعث شکرگزاری هست که ما خدا رو واقعا شکر کنیم برای اینکه امروز میتونیم در اینجا جمع باشیم. خدا رو شکر. عنوانی که برای پیغام امروز انتخاب کردم این هست: به کار خداوند مشغول باش. شاید فکر میکردم این روزها، شاید از مدتها که خیلی خیلی ما با واقعا مشکلات و خبرها و چالش‌های زیادی شاید به صورت جدیدتری روبرو شدیم، خیلی تأثیرات میتونه روی ما بگذاره. ولی چیزی که شاید بگم یکی دو ماه هست من خیلی بهش فکر میکنم اینه که یکی از خطراتی که مشکلات و اتفاقات غیر قابل پیشبینی میتونه روی ما بذاره، ما ایماندارا، این هست که نسبت به اون چی که خدا ما رو خونده و دعوت کرده براش انجام بدیم، یه مقدار دلسرد و بی انگیزه بشیم. اینو بعضی موقع شاید در خودم هم احساس کردم برای کاری که انجام میدم. بعضی موقع افراد دیگه با من صحبت کردن که انگیزه ها داره میره، چرا مثل اول نیست؟ نه؟ یک شروع شوقی در کار خدا بوده، یک اشتیاق اونجا وجود داشته. و آره، یه چیزا، این مشکلات میتونه تا حدودی اگه حواسمون نباشه اون قانون شاید توجه ما رو، نه اون مهمترین چیزی که ما باید مشغولش باشیم رو، ما رو یه مقدار منحرف کنه، دور کنه. چیزی که خیلی خیلی برای خود منم در زندگیم، حتما برای شما هم این هست، این اهمیت هست، کلام خداست. نه؟ کلام خدا چیزی هست که ما رو یه جوری تنظیم میکنه، میدونی؟ به ما نشون میده که ما داریم دور میشیم، منحرف میشیم، یا نزدیک هستیم، یا مشغول اون کار هستیم. برای همین واقعا کمکی که کلام خدا تو این مدت به من شخصا میکرد اینه که یک آیه‌ای وقتی میخوندم روی اون تفکر میکردم، روی اون تعمق میکردم، میدم اصلا چقدر از اون طریق خدا میخواد منو متوجه اون چیزی بکنه که تو داری یه مقدار ازش دور میشی، یه مقدار نگاهت، توجهت داره منحرف میشه. و تأثیراتو میدیدم، روی خدا رو میدم که چطور من رو داره آگاه میکنه از این که داری کجا میری و هی میخواد منو تنظیم کنه. چند روز پیش یه تعطیلات کوچیک رفته بودم، رفتم یه شهری که یه بندری هست و معلوم بود اونجا مجسمه های بود، نوشته های بود از این که این شهر خیلی مثلا در نیروی دریایی انگلیس خیلی کار کرده، خیلی دریانوردهای مهمی داشته. ولی اون وسط یک فانوس دریایی بزرگ بود. من خیلی ندیده بودم اینطور نزدیک، میدونی؟ و بهش خیره شدم، نشسته بود اونجا بهش خیره شدم. این فانوس دریایی هم چیه؟ شبها نوری از خودش میتابونه به دریایی که تاریک هست. و این برای کشتی‌ها خیلی ارزش داشت اون موقع. شاید الان وسایل دیگه هست در کشتی که چیه خیلی مجهزه و نشون میده که داره به ساحل کشتی نزدیک میشه، چی کار باید بکنه، به موقع باید برسه، حواسش باشه و همین. ولی فکر میکردم که اون موقع ها چطور فانوس دریایی باعث میشد که چیه با این نور دریانوردا ناخدای کشتی میدونست که چقدر به ساحل نزدیکه، چقدر دوره. خیلی کمک بود، میدونید؟ چون اولا اونا رو از این که به ساحل نزدیک میشدن با خبر میکرد، و یکی از مهمترین کارکردهای دیگه‌اش این بود که نشون میداد که تو چطور باید مواظب باشی که به صخره ها نخوری، نه؟ به کناره های دریا اصابت نکنه، مشکلات زیادی میتونست به وجود بیاره. و نکته دیگه‌ش هم اینه که یه آرامش درونی میداد به همه، چون که میدونستی بعد از یک سفر دریایی مثلا پر تلاطم و با امواج زیاد تو داری چیه؟ به ساحل آرومی میرسی، نه؟ چقدر همه در دلشون یک آرامشی میومد، یک آسایشی میومد. من فکر میکردم که چطور کلام خدا مثل فانوس دریایی کنار ساحله، روی بلندی بنا میشه. بله عظیمه، کلام خدا عظمت داره، با نور خودش به ما نشون میده، به من میگه، میگه تو چقدر نزدیکی، نکنه داری دور میشی از این ساحل، نکنه مسیر یه جای دیگه است، چقدر مشغوله اون دعوت و خواندگی که من ازت کردم هستی، چقدر از اون منحرف شدی، خودت رو چیه دوباره تنظیم کن، توجهت رو دوباره به دست بیار. و فکر میکردم دعام این هست همیشه، بگذاریم کلامش در مقام مواقعی که بحران هست، بگذاریم مثل یک نور، مثل یک فانوس دریایی به ما بتابه، هدایتمون کنه. مهم نیست امواج چقدر بزرگ هستن، چقدر خطرناک هستن، بگذاریم کلام او مرتب ما رو به اون چه که مهمترین هست و اون کار خداونده متوجه کنه. شاید یکی از آیاتی که تو این یکی دو ماهه بهش فکر میکردم، یکی دو جام صحبت کردم در مورد این مثل نور همین فانوس دریایی زندگی این یکی دو ماهه من شده بود. یه آیه هست در نامه به قرنتیان باب 15 باب 15 رو همه فکر کنم میشناسین، چه باب پر شکوهی هست، عظمت این باب در مورد رستاخیز مسیح واقعا چشم ها رو خیره میکنه، خیلی باب شگفت انگیزیه، خیلی چیزهای عالی در اون پولس رسول نویسنده خادم کلام خدا داره اینجا چه حقایقی رو داره باز میکنه. ولی من به آخرین آیه این باب نگاه کردم و دیدم چیه؟ این آیه چقدر داره به من علائمی میده. ملکه ذهنم اینگاه شده بود، میگه آیه 58، نه خیلی آیات زیادیه، من نمیخوام به همه اینها بپردازم، نه نگران نباشید، امروز هستیم که یک آیه فقط روی اون فکر کنیم، یه مقدار ببینیم چه پیغام دلگرم کننده، بنا کننده این کلام میتونه به ما بده. میگه پس برادران عزیزم، خواهران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. پس برادران عزیزم، خواهران عزیزم، خانواده عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. باب 15 گفتم خیلی باب پرشکوهی است در مورد رستاخیز مسیح، چیزهایی که اتفاق افتاده و وعده های عالی هست برای آینده، خیلی از قسمت ها در مورد آینده میگه، در مورد آینده همه ما ایماندارانی که یک آینده پرشکوهی داریم. ولی چیزی که در شاید هم در این قسمت هم در خیلی از قسمت های کلام خدا که در مورد آینده صحبت میشه، کلام خدا ما رو به آینده پرت نمی کنه، یعنی ما الان هستیم و آینده‌ای داریم، همش به این فکر کنیم که ما به سوی یک آینده‌ای داریم میریم و به این وسیله دلمون چیه خوش بشه. شاید خیلی از مسیحیان در تاریخ به این فکر کردن، قانع می‌شدن که این امید آینده از حال فاصله داره، یعنی جدا از هم دیگه. ولی پولس رسول اینجا وقتی شما این آیه رو که من خوندم دقت کردید، دیدید که زمان الانه، زمان حاله، این آیه الانو داره میگه، یعنی چی؟ یعنی اتفاقا داره میخواد به ما بگه که آینده از حال جدا نیست، رستاخیز وعده های عظیمی که اینجا داده شده ما رو به آینده دور پرتاب نمی کنه، بلکه اتفاقا ما رو به دنیای امروز و الان بر می گردونه. نمیخواد یه نفر فقط داره چیه آینده رو نگاه میکنه، ولی چی؟ ولی این آینده چطور امروز منو، زندگی امروز منو، خدمت امروز منو، روابط منو امروز تحت تاثیر قرار میده. این زیبایی آینده است، نه؟ یه جا شما میگه این آینده همینطور بالاخره صبر کنیم تا برسه، نه نه نه، آینده در امروز چیه میتونه تأثیر داشته باشه. میتونیم این بابو بخونیم بگیم بله در آینده پرجلالی که داریم شادی کنیم و پایکوبی کنیم، جشن به پا کنیم، ولی چیه؟ ولی این آیه برای من اینطور بود که یک حقیقتیه در باره اهمیت الان من، در باره اهمیت امروز چیزی که من هستم و کاری که امروز باید انجام بدم، در پرتو اون رستاخیز عظیم، در پرتو وعده های عالی که خدا داره میده که خیلیش بله برای آینده دوری هست، ولی الان رو چه اثر رو کار من و رو شخصیت من و روی دعوتی که خدا از من کرده میتونه بگذاره. چند نکته از این آیه میخوام با شما در میون بگذارم. نکته اول این که این آیه مهمترین بخش زندگی منو میخواد هی جلو چشمای من بیاره، یعنی انگار که یه نوری میندازه جلو چیه؟ جلو روی مهمترین بخش زندگی یک ایماندار. چیه؟ من همیشه باید بدونم تو هر مرحله از زندگیم که مهمترین چیز تو زندگی من الان چیه؟ شما از خودتون سوال نکردید؟ الان چیه که مهمترینه؟ الان من باید مشغول چه کاری باشم؟ نه؟ و اون باید خیلی روشن باشه، خیلی شفاف باشه، مبهم نباشه که گی چی میبینیم ما الان میخوام. نه نمیدونم میخوام الان چه کار کنم. مهمترین چیز تو الان چیه تو زندگی؟ نمیدونم، باید تلاش کنم ببینم بفهمم که چه جوری برای من این آشکار بشه. ولی در این آیه چه چیزی مهمترینه که پولس رسول داره مینویسه؟ نه، کار خداوند، کار خداوند. چیز عجیبی نیست، نه یه رازم نیست، خیلی مطمئنه، خیلی برای او چیه؟ روشن و شفاف هست. برای ما چی؟ ما هر لحظه در زندگی خودمون با یک چیزهایی روبرو میشیم و این چیزها میتونن خیلی خوب باشن، مثبت باشن، خیلی عالی باشن و میتونیم انتخابشون کنیم، ولی بعضی موقع حتی چیزهای خوب، چیزهای مثبت، چیزهایی که شاید عالی هستند میتونه ما رو از مهمترین چیز یا بگیم بهترین چیزی که خدا ما رو خونده تا انجامش بدیم دور کنه. چیز خوبی هستن تو این دنیا، چیزه بالاخره اومده، من باش چیه روبرو شدم، ولی اون چطور در مقایسه با مهمترین چیزی که خدا از من میخواد. صحبت شاگردی ماهای زیادی شد در این کلیسا، نه؟ اگه شاگرد مسیح هستیم، از خدا خواستیم که زندگی ما رو در دست داشته باشه، ما رو هدایت بکنه، برنامه‌ای به ما داده، ها، بر اساس اون عطایا و هدایایی خدا به ما بخشیده و برنامه و مأموریتی به ما داده، ها، برنامه و مأموریت من با شما فرق داره، ها، خدمت من هم میتونه با شما فرق داشته باشه. مهم اهمیت یه خدمت یا خدمت دیگه نیستش، همه در خداوند خدمتیه که داره برای پادشاهی خدا انجام میشه. پس ما یه مأموریتی داریم، ما یه کاری داریم، یه کار خداوند به ما سپرده، ولی این همیشه ممکنه در توجه اصلی ما نباشه، چون تو این دنیا خیلی چیزا با ما باش مواجه میشیم، ها، که میخواد نگاه ما رو متوجه چیزهای دیگه کنه که گفتم میتونه چیزهای خوبی باشه. مطمئناً کلیسای قرنتوس هم به چنین تشویق و دلگرمی احتیاج داشت. تو این همه مشکلاتی که تو این کلیسا میخونید، تو این 15-16 بابی که هست، دقت میکنید چه خطرات اینا داشتن، چقدر بحرانها توی کلیسا بودش، ولی چیه؟ میتونست این خطرات، میتونست این تفرقه ها، میتونست این اعمالی که شاید محبت آمیز نبود و رقابتی که در کلیسا حتی بود در عطایا، میتونست اهمیت کار خداوند رو اینا چیه؟ فراموش کنه. اهمیت کار خداوند، من و شما خونده شدیم که مشغول به کار خداوند باشیم، باشه این مهمترین چیز باشه، نه؟ این آیه خیلی به من هی نشون میداد، میگه تو خودتو امتحان کن، تو خودت رو تفتیش کن، نه؟ ما حوالی که ایمان آورده بود این کلمه برام چیز بود، تفتیش کنیم خودمون رو، جستجو کنیم خودمون رو، مهمترین چیز برای ما چیه؟ اینو هر کسی خودش میدونه، من نمیتونم بگم تو مهمترین چیز چیه، من میتونم از خودم بپرسم و اون وقت چیه میخوام با قاطعیت به خودم بگم که آره من مشغول کار خداوند هستم، هدایای خدا رو که به من داده این عطایا رو برای چی میخوام استفاده بکنم. اگه شما اینجا دقت کنید وقتی که این آیه شروع میشه، از یک کلمه استفاده میکنه که ممکنه کلمه بی اهمیتی باشه، خیلی اهمیتی نداشته باشه، ولی خیلی پیغام میده. اون کلمه پس هست. کلمه پس ما راحت ازش میگذریم، ولی من یه مدت تو کلام خدا نگاه میکردم این پس ها رو پیدا میکردم، من میدم خیلی کلیدیه. چرا؟ چون این نتیجه گیری داره میکنه. پس شما رو به عقب برمیگردونه که تا اون چی که تا حالا گفته شده نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ثابت و استوار باش. با توجه به این همه صحبت‌های عالی در مورد رستاخیز، نتیجهش اینه که چیه؟ ثابت و استوار باش، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول شو. تأثیر اونها همینه که تو الان تصمیم بگیری. پس آره، پولس به دنبال متقاعد کردن اورنتیان بود که چون عیسی مسیح برخواسته، هر یک از ایمانداران دیگه هم به مسیح برخواهند خواست، نه؟ میخواست اینها رو متقاعد کنه به این حقیقت. آیه 52 مثلا میگه در یک چشم به هم زدن آنانی که مردن برخواسته دگرگون خواهند شد. در آیه 53 میگه زیرا این بدن فساد پذیر باید فساد ناپذیر رو بپوشه و این بدن فانی باید به بقا آراسته بشه. چه آیات تکندنده هست، نه؟ رو هر کدومش میشه ساعتها صحبت کرد. پس همه در مقابل خدا یک روزی برخواهند خواست، حساب رو به او پس بدن. برای چی زندگی کردن؟ برای چه کسی زندگی کردن؟ تنها فرصت زندگی رو صرف چی کردن؟ یه روزی باید جوابگو باشیم. اگر شاید مردم اون زمان شاید این چیزها رو زیاد قبول نداشتن، امروز هم هست. امروز مردم مرگ رو قبول دارن، ولی رستاخیزی خیلی قبول ندارن. اون موقع هم همینطور بوده. همین نویسنده رفت آتن یه جا گفت در مورد قیامت مردگان میخواد صحبت کنه، همه خندیدن. گفتم خب حالا بعد میام بهش گوش میدیم. نه، اعتقاد وجود نداشت. یه زندگی که به پایان میرسه، دیگه ایستادنی نیست در حضور خدای قدوس. حسابی هم برای زندگی، برای چی ما باید پس بدیم؟ نه پاداشی، نه نتیجه‌ای. ولی پولس رسول میگه این عقاید اشتباهه. ما یک آینده‌ای داریم، فقط مرگ نیست که حقیقت مطلقیه. رستاخیز حقیقت مطلقه. رستاخیزه که مرگ رو شکست میده و داده در مرگ مسیح. پس اگه کسی اون زمان اعتقادش این بود و امروز هم هست ممکنه، پس زندگی بر زمین معناشو از دست میده براش، چون دیگه تفاوتی نمیکنه که تو این جهان چطور زندگی کنه. وقتی برای همین خیلی میگن ما که میمیریم، چرا باید مثلا تو خیلی خوب زندگی کنی؟ چرا باید با اساس اخلاقیات زندگی کنی وقتی که جایی نیست؟ خود پولس رسول میگه اگه رستاخیز مردگان نیست، آره هیچی، همه چی معناش از دست میده. حتی وضع منم معناش از دست میده. مثلا ایمان شما هم بیهوده میشه. و چرا باید چیزهای این جهان برای ما امروز مهم باشه اگر ما بعد از مرگ به جایی نمیریم؟ خودش در جایی در آیه 32 میگه اگر مردگان بر نمیخیزند پس بیایید بخوریم و بنوشیم زیرا فردا خواهیم مرد. حقیقت رایج جامعه رو داره میگه. اینه داستان. پس فرقی نداره چجور زندگی کنیم، ولی پولس رسول چیه؟ حقایق رو گفت که چیه؟ که نه، خدا اون روز حساب همه چیز رو روشن خواهد کرد. در زمین چجوری زندگی کردیم؟ رفتارها، سخنان، اعمال، طرز فکرامون، باورهامون، نیتهامون آشکار میشه. و بعد از اینه، اینا رو که میگه چیه؟ به ما در آیه 58 میگه پس ثابت و استوار باش. نترس. کسی که اینانو نداره باید بلرزه، باید بترسه، ولی ما چیه؟ ما جایگاه محکمی داریم. در این حقایق عالی پا پایدار و ثابت باشید. بروس رسول داره میگه نه، بنیان شما تکون نخوره. چرا؟ چون مسیحی ما داریم اومد و چیکار کرد، چطور مرد، برخاست، در مرگ پیروز شد. و اینا تعالیمی بود که به ما کمک میکنه که در شرایط سختی که یه همچو امواجی میاد تا این کشتی چیکار کنه، دورش کنه از اون چیزی که باید، به سمتی که داره میره، از سمت ساحلی که میخواد بره دورش کنه. اینجا یک ایماندار باید به یاد بیاره تعالیمی که داره، بنیاد اعتقادی که داره، ایمانی که داره، شک و تردید نمیکنه در اون چیزی که چیه مسیح برای او آشکار کرده. میدونه که روزی برخواهد خواست. پس نباید ضعیف و دل سرد بشیم. اگه جامعه ما اینو فکر نمیکنه، اعتقادش این نیست، نباید تضعیف کنه ما رو، نباید تحت تاثیر قرار بگیریم. چرا؟ اتفاقا این باید به ما انگیزه و تشویقی بده برای دلهایی که حتی ممکنه دل سرد و مایوس هستن. رستاخیز مسیح همه چیز رو داره تحت تاثیر قرار میده و زندگی من و شما به عنوان ایمانداران به اینجا ختم نخواهد شد. خیلی حقیقت تکون دهنده و میشه خیلی راحت هم ازش گذشت، ولی دعای من برای خودم و دعایم برای کلیسا و ایماندارانی که بعضی صحبت میکردن و این انگیزه رو از دست داده بودن و همین بود، میگفتم من اعتقادی دارم ولی ایمانی دارم که پایاش محکمه. باید رو اینا وایسیم، باید رو اینا چیه؟ سازش نکنیم، یه چیزی کم ندونیم اینا رو، بلکه چیه؟ بلکه بدونیم که ما از حیات جاودان برخورداریم. نه، چقدر میتونه ما رو در طوفان‌ها و امواج دریا به سلامت به ساحل برسونه. و نکته دوم اینه که چیه؟ این آیه اگه مهمترین چیز کار خداونده، پس بهترین خودتو براش میدی، درسته؟ یعنی این آیه اون چی که بهترین رو از توی من و شما چیه؟ میکشه بیرون. چشون مهمترین چیزه. اگه بدونم مهمترین چیز کار خداونده، آیا چقدر میخوام بدم؟ 50%؟ یه موقع که احساس خدمت داشتم، یه موقع که احساس نداشتم در من، یه جوششی بود، یه موقع جوششی نیست، مودم پایینه، بالا هست. پولس رسول چیه؟ میگه که همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول شو. یه ترجمه دیگه میخوندم میگه همیشه خودت رو به کمال برای کار خداوند بده. و من خودم رو هی باز امتحان میکنم، میگم بهترین رو بده. چرا حداقل رو میدی؟ چرا اون چی که میگه بالاخره یه چیزی برای خداوند انجام بدم، یه درصدی، نه، نصف و نیمه نیست. دو کلمه احساس استفاده کرده، همواره با تمام وجود، خیلی قویه. ما روزای آفتابی داریم، روزای بارونی هم داریم، این طبیعته. ولی زندگی آفتابی هم داریم این موقعی هر خودمون ها، یا حس آفتابی، ولی حس بارونی هم داریم، کرونا باشه یا کرونا نباشه، در فراز نشیب‌های زندگی باشم، پایین باشم یا بالا باشم. پولس رسول میگه چیه؟ میگه با تمام وجود و همواره به کار خداوند مشغول شو، چون این مهمترین چیزه. و اگه مواظب نباشیم، ما میتونیم این رو چیه؟ یواش یواش از دست بدیم. این انحراف پس موقع خیلی خطرناک. من یک واقعی رو داشتم میخوندم سالها قبل در آمریکا، یک هواپیما بلند شد به سمت سئول کره جنوبی. تو مسیر راه خلبانم حواسش نبود، ولی جی پی اس هواپیما درست کار نمیکرد. این هی از مسیرش کج شد، ولی نمیدونست. همه چی خوب بود، مهمان‌نوردارا داشتن غذا میدادن، همینا، ولی این اصلا نمیدونست که یواش یواش داره میره چیه؟ به آسمان شوروی. اخطار دادن بهش، متوجه نشد، به هواپیما شلیک کرد. نظامیان شوروی به هواپیما شلیک، به عنوان یه عامل خارجی که حمله کرده به فضای ما. اتفاق کمی بود؟ نه. ولی یه چیزی تو دستگاه هواپیمای اعظم نشون نمیداد انحرافو. من اگه مواظب نباشم کی باید به من بگه؟ کی به من نشون میده که من دارم کج میشم؟ نه؟ دارم منحرف میشم، فکر میکنم دارم خدا رو خدمت میکنم با تمام وجودم، ولی چیه؟ ولی تو فضای دیگه هستم. نه، اون نیست. اولویت های من تغییر کرده. برای همین چیه؟ این آیه باید و نور کلام خدا باید ما رو تو مسیر نگه داره. این همون جی پی اسه که به من و شما چیه؟ نشون میده کجا داری میری. واقعا داری به مقصد میری؟ یا اینکه نه، داری منحرف میشی از اون. مسیح در یوحنا 9:4 اینطور فرمود: تا روز است باید کارهای فرستنده مرا به انجام رسانیم. شب نزدیک می شود که در آن کسی نمی تواند کار کند. او تا وقت هست من باید کار کنم، تا روز هست باید کار کنم. داره به من میگه، میگه دیر میشه، زود باش، برو بده اون چیزی که باید. چیه؟ خدا تو رو دعوت کرده. ارجحیت من، اولویت های من امروز به انجام رسوندن اهدافی که خدا داره در این جهان هستش. این فرصت ها رو نمیخوام از دست بدم. مسیح به ما میگه تا دیر نشده چیه؟ مشغول شو. در یوحنا 15:8 آیه معروفی هست باز: جلال پدر من در این است که شما میوه بسیار آورید. من یه مدت همش فکر میکردم چرا بسیار؟ خب میوه بیاورید، قشنگ نیست؟ جلال پدر من در این است که شما میوه بیاورید. میگه میوه بسیار بیاورید، یعنی زیاد، بیشتر کار کن، بهترین تو بده، کم نذار. بعضی موقع چیه؟ یک حسی تو میاد که مثلا حداقل رو بذاریم. دیدی؟ ما مدرسه که بودیم بعضی اینجوری بودن، میگفتن 10 رو بیاریم کافیه. خب یعنی چی؟ یعنی پاس کنم فقط. 10 گفتم آخه 10. اینقدر خوشحال بود که 11 آورد. خب اصلا جشن می‌خواست بگیره. ببین حداقل از خودش انتظار داره، همه چیزشو نمیداد. گفت من یه دور مروری کردم و اینا کافیمه. یه نفر یه توی خونه سالمندان کار میکرد، گفت تو کار میکنی با اینا واقعا بهشون انرژی بدی، محبتشون کنی؟ اینا گفت نه، من فقط یه کار میکنم اینا نمیرن. یعنی چی؟ تو خیلی چیزا داری که به اینا بگی، حداقل از خودش انتظار داره. امروز رئیس میاد سر کار، بدی ما انقدر کار کنیم که چشاش خیره شه. ولی یه روزی که رئیس امروز اومده، نه نه اومده، یه کاری بکنیم دیگه. تو کار خدا چی؟ واقعا بهترین رو میدیم، همه چی رو، نه حداقل رو. نه حداقل خوب نیست. خدا میگه چیه؟ میگه میوه بسیار من میخوام. میخوام ثمر بیشتری برای پادشاهی خدا داشته باشم. من نمیخوام سری قانع شم. دارم خودم رو تمرین میدم. میگم قانع نباید چی؟ میشه واقعا؟ خدا میتونه به ما کمک کنه. کلامو میتونه در ما اشتیاق به وجود بیاره. که چیه؟ که بیشتر از اون چیزی که هست بریم. بیشتر بدیم. بیشتر، بیشتر، بیشتر. و این چقدر میتونه باعث برکت خود ما هم بشه. پس کم نذاریم. این آیه کوتاه 58 ما میگه من میخوام بهترین در تو بکشم بیرون. میذاری؟ یا اینکه هی با قناعت و همین کافیه هی میخوای جلوشو بگیری. کافیه، کافیه، کافیه. نه، کافی نیست. به خودمون بگیم کافی نیست. ما خیلی بیشتر میتونیم از هدایا و عطایی که خدا به ما داده برای پادشاهی او، برای گسترش اون استفاده کنیم. و نکته سوم که این آیه میگه به ما اینه که ما رو خیلی دلگرم میکنه. چی میگه که دلگرم میشیم؟ میدانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست. خیلی مهمه این آیه، نه؟ چون خیلی افراد میگن چیه؟ میگن من کاری که دارم میکنم خیلی مهم نیست. ما موقعی که حالا اینجا کامپیوتر همه اینا ما از این چیز میذاشتیم پروژکتور دیگه یه نفر این میذاشتیم برمی داشت اون اومد گفت این هم آخه کاره من دارم میکنم برای پادشاه خود مثلا اینقدر نگران و ناراحت بود شما از بیهوده کار کردن خوشتون میاد نه مطمئن نه یه کاری بکنید بعد بیان بهت بگن بیهوده بود به درد نمیخواد هر کسی زمان زندگیمونو دوست داریم انرژیمون نمیخوایم بی خود هدر بره چند سال پیش عروسی رفته بودیم وسط عروسی خیلی جارو بودن گفتن آه این ماشینه یه نفره این لاستیکش پنچره گفتم خب ما چیکار کنیم کچلوا کراوات همه منتظر غذا اصلا غذا داریم یه لحظه گفتیم یه جاست دیگه میگی که برم خداوند میریم یه گروه رفتیم تو تاریکی چراغو به زور فندکی که میزدیم گفتیم بابا این باک بنزین اینجا نره هوا به خاطر این لاستیک نگو آقا نمیبینم ولی اون کسی که از ما خواسته بود شخص واقعا محترمی بود ما میخواستیم براش این انجام بدیم خیلی تو زندگی ما تأثیر گذاشته بود انجام دادیم رفتیم و اینا خود دستا رو شستیم و اینا رفتیم توی دیدیم صف غذا داره تشکیل میشه گفتیم خدا رو شکر که خداوند وقتهای ما رو در دست داره ما رسیدیم بالاخره به این بعد اون برادر اومد تا منم بغل کرد گفت خیلی زحمت کشی ممنون اینو من گفتم نه بابا هیچ کاری نبود ما اصلا کرد هی میخواست چیز کنه ولی یه دفعه یه چیزی گفت تو گوش من گفت لاستیکو اشتباهی هست یعنی اصلا من موندم یعنی نمیخواستم اینو بشنوم اصلا ببین تنها چیزی که نمیخواستم اون لحظه بشنوم این جمله بود گفتم آخه مگه میشه گوار خانم من به جای راستی جلو گفته چه حالا اومدن به ما گفتن شما خودتون نفهمیدن گفتم باید غذا در راه بود همه چی کنترل ما از دست موندم توجه اصلا روی چیز دیگه بود بیهوده خیلی چیز ساده ای ها پیچه رو باز کردی بعد قشنگ بستی با چه غروری برگشتی چه خدمتی به این شخص کردم بعد بیان بگه بیهوده بوده زحمتی که کشیدید پولس رسول داره یه چیز روحانی مهمی میگه الان هر صحبت اصلا لاستیک اینا هم نیست میگه چی؟ میگه هر کاری در خداوند میکنی بیهوده نیست ما ایم که هی بالا پایین میکنیم کارامونا میدونی؟ یا خدمتمونو این خدمت بالا منبر قوی تره خدمت پایین منبر ضعیف تره خدمت آشپزخونه دیگه خیلی ضعیف تره میدونی؟ این آمار و ارقام و علائمی که میدیم یا ارزیابی های اشتباه تو کلام خدا نیست میگه زحمتت در خداوند بیهوده نیست کلام خدا به من نشون میده آره این فانوس دریایی به من نشون میده که زندگیمو میخوام صرف اهداف خدا کنم آره و مهم نیست این بزرگی یا کوچیکه مهم نیست دیدنیه یا نادیدنی سخته بزنوار دیدنی یا نادیدنی هرگز بیهوده نیست خود خدا میبینه او ارزش گذاری میکنه شاید این آیه تشویقی باشه برای همین خادمینی مخصوصا که خدمتشون در معرض دید نیست خیلی خوبه این آیه خیلی دلگرم کننده است بیهوده نیست فکر میکنی دیده نمیشه اذیت میشی شاید اونه که دیده میشه خیلی ارج و پاداش بیشتری در پادشاه خدا داره نه این فکر اشتباهه من اسمشو گذاشتم قهرمانان ناشناخته من که قهرمانن ولی شاید شناخته شده نیستن ولی قهرمانن از نظر خدا قهرمان زنان و مردانی که با وفاداری مشغول کار پشت ها هستن اون عقب هستن خیلی تشویق نمیشن اون چه در حال حاضر در او انجام میشه در خداوند انجام میشه به حساب خواهد اومد مهم خواهد بود و برای ابد چیه باقی میمونه چیزهای کوچیک کوچیک باقی نمیمونن، بزرگ میشن. چرا؟ چون در دست یک کسی که بزرگ قرار میگیره. ما ممکنه کارمون کوچیک باشه، قدمی که برمیداریم کوچیک باشه، خدمتی که داریم میکنیم فکر کنیم کوچیک باشه، ولی در دست چیه؟ در کسی قرار میگیره که بزرگه. برای همین کوچیک بزرگ خواهد شد. من مشغول هر کاری هستم سعی میکنم اونو انجام بدم. اگه اون هدف خدا برای منه، اگه اون خواندگی من هست، اگه کار خداوند برای ما هست، ما چیه بدونیم که اونو وفادارن انجام بدیم. با اون چی که باید بکنم میکنم. اگه دعایی بشه، دعا بذار اون دعا در تنهایی تو گوشه اتاق بشه. بذار هر هدیه‌ای که داده میشه، هر عمل خدمتی که داره انجام میشه، هر وعظی که موعظه میشه، هر سفری که برای کار خدا انجام میشه، حتی برای یه تشویقی، حتی برای فرستادن یه تکسی، یه آیه‌ای به نفر، برای یه تماس تلفنی چیه، بدونیم که بیهوده و عبث نیست. ولی سخته، بعضی موقع این از ذهن ما میره. ولی من هی این آیه رو دو ماهه که دارم هی چیه روش فکر میکنم که بشه بخشی از شخصیت خودم. که چیه؟ خداوند برای اهداف خودش بر زمین از هر کار ما، چه کوچیک و چه بزرگ، استفاده میکنه. تأکید رو اینجا بر ما نیست، بلکه بر اوه. او میدونه چگونه خدمت ما رو مفید، سودمند و پرثمر بکنه. من سهممو انجام میدم. به یه نفر وقت میدی، انتظار نداری زود پاسخ بده، نه؟ ولی ممکنه شاید 20 بار بعد باش صحبت کنی تا بتونه یه پاسخی بده. یه جمله خوندم از یه نویسنده، میگه وقتی که انتظار داری کاری که نمیتونی خدا برات انجام بده، تو کاری که میتونی برای خدا انجام، تو کار خودتو بکن، ها؟ اون سهم خودشو میاره، اون سهم غیر ممکنه به او بده، ولی تو ممکنهایی داری میتونی انجام بدی. ولی ما هی در آتش اون کاری که نمیتونیم، انرژیمون هم امروز میگیره، میگیم نه خدا چرا انجام نمیده. نه نه، تو اونو که میتونی انجام بده، خدا اون چیزی که نمیتونی انجام میده. پس من نمیدونم دعاهای ما، دقیقه نمیدونم هنر ما، محبت‌های ما، نوشته‌هایی که برای مسیحی نویسیم، فعالیت‌های اجتماعی که افراد می‌کنن، موسیقی ما، صداقت ما، نمی‌دونم اعمال روزانه‌مون، مراقبت شبانی ما، تعالیمی که در کلیسا داده میشه، چطور خدا اونو به طریق خودش برای اهدافش در این آفرینش جدید به کار می‌بره. نمی‌دونم، من از جزئیاتش اطلاع ندارم چه جوری اون این کارو می‌تونه استفاده کنه. ولی این باعث نمیشه که چیه؟ من سهم خودم رو انجام ندم. و این یکی از دلگرم کننده ترین آیاتی که من همش فکر میکنم بهش. در خداوند اون چی که زحمتی که میکشی بیهوده نیست. بیهوده تصورش نکن. بذار ببین این حقیقت کلام خدا چیه؟ چی به امروز به من و شما میگه؟ مسیح در انجیل متی باب 10 آیه 42 اینطور میگه: هر که به این کوچکان از آن رو که شاگرد منند حتی جامی آب سرد بدهد، به شما میگویم بی پاداش نخواهد ماند. جام آب سرد خیلی مثلا خدمت بزرگی به یکی بدی، لیوانو ببین چجور میبینه عیسی مسیح، چجوری میخواد ما رو دلگرم کنه، چجوری میخواد ما رو تشویق کنه که انجام بده. همش فکر نکن به کوچیکی کار و به بزرگی کار، به این که چشما خیره میکنه یا چشما رو خیره نمیکنه، به اینا فکر نکن. حتی جامی آب سرد بدهد، به شما میگویم بی پاداش نخواهد ماند. چرا؟ چون که در خداوند داریم کار میکنیم. چرا زحمت ما بیهوده نیست؟ چون در خداوند، در خداوند داره انجام میشه. بگذاریم این آیه، شاید آیات دیگری شما باش الان درگیرید، شاید آیات دیگه مثل فانوس دریایی به شما داره نور میده در این فضای تاریکی که داریم در این جهان چیه قدم برمیداریم و بعضی موقع خیلی تاریکه. بذارید این آیات ما رو تو این سفر دریاییمون تشویق کنه، بنا کنه، تقویت کنه تا بدونیم که ما به ساحل آرام آسمان میرسیم. نه ترسیم که ممکنه منحرف شیم، ما رو میرسونه. بیاد بیاریم شاید تصور کنیم روزی که در حضور خداوند میستیم، نه بعد از رستاخیز داره میگه اینو، نه چقدر چیزای قشنگی بود. میستیم یه روزی در حضور او و اونجا میفهمیم که هر کاری کردیم چه کوچک به بزرگ ارزشش رو داشت، ارزشش رو داشت. و چقدر منفی که آدم بگه که چی با سرفکندگی بیسته و بگه چرا این فرصت ها رو از دست دادم، دیگه دیر شده. من میخوام چه جز اونهایی باشم که سرفکنده در حضور او نیستم، بگم خداوند من از اون فرصت هایی که پیش اومد استفاده کردم. شما چطور؟ پس با هم دعا کنیم. خداوند تو رو شکر میکنم برای کلام زندت، برای این فانوس دریایی که ما رو در کشتی، ما رو در کشتی زندگی، ما رو در دریای تاریک هدایت میکنه به ساحل که این کشتی آسیب نبینه، این کشتی منحرف نشه از هدف، به سلامت برسه. اونایی که در اون کشتی هن اون آرامش و امنیت رو داشته باشن که مطمئن باشن خواهند رسید. خداوند بگذار کلامت بر ما در این جهان تاریک نور به تابونه. فریاد ما فریاد منحرف شدن نباشه، بلکه فریاد شادی اولویت رو انتخاب کردن، مشغول کار خداوند بودن دغدغه فکری ما باشه. خداوند بذاران چه از ما برمیاد انجام بدیم. افتخاریست خدمت در پادشاهی تو. چقدر کلام تو ما رو، دل ما رو تقویت میکنه. خداوند میخوایم در پایداری و استواری قدم برداریم. خداوند میخوایم روی این پایه های ایمانمون بیستیم. دنیای ما رو ممکنه مسخره کنه، ما رو افراد ضعیف بپنداره، نایی که نمیتونن روی پای خودشون شاید بیستن و با یک چیزایی فکرشون رو پر کردن، به یه آیندهی که اصلا نمیدونن هست یا باشه، باشه یا نباشه دل خوش کردن. خداوند کلام تو ما رو تقویت میکنه که روی این آنچه که به ما گفتی، وعده هایی که با ما دادی بیستی. وعده ها آمین هست، بلی هست، آری هست، افسانه نیست، قصه نیست، کلام حقیقت، کلام حیات بخش. بگذار هرچه در این جهان خداوند و فیض عطا کن که آنچه هرچه بر ما اتفاق بیفته، هر چالشی به سراغ ما بیاد، ما به کار تو مشغول باشیم، اون از دست ندیم. خداوند هیچ چیز ارزشی رو نداره که ما توجهمون رو از کار تو به اون چیز دیگر بدوزیم. کلیسایت رو بنا کن خداوند. هر یکی از ما بدونیم که زحمت ما در خداوند بیهوده نیست و میخوایم همواره با تمام وجود مشغول کار کار تو باشیم ای خداوند. تشکر میکنیم ای خداوند از تو و متبارک میخوانیم نام تو رو در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم.